درود بر یاران مثنوی. شرح و تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه 16 از 17 جلسه، بخش پنجم از 5 بخش. این جلسه دوره پایان دفتری هست که دفاتر قبلی رو نگاه میکنیم و این بخش نیمه دوم دفتر سوم هست.
همونطور که عیسی فرار میکرد از یکی، تو کوه فرار میکرد، گفتن چرا فرار میکنی؟ گفت از احمق. گفتن خب تو که اسم اعظم میدونی و مردر زنده میکنی، چطور از احمق فرار میکنی؟ میگه برای اینکه احمق چشم و گوشش رو بسته، نمیخواد حقیقت رو ببینه و بشنوه، پس اسم اعظم درش کار نمیکنه. حماقت اهل سبا برای همین بود که چشم و گوششون رو بستن. ما همه در اهل سبا هستیم، در شهر سبا زندگی میکنیم، برای اینکه بی نهایت نعمت به ما دادن که ما قدرشون نمیتونیم، زحمت زیادی هم برایشون نکشیدیم. و این شهر سبا پر از تناقضات هست. کور تیزبین، کر تیز شنو و برهنه درازدامن. کوری که عیب خودشو نمیبینه، کری که آمدن مرگشو نمیشنوه، و برهنهی که فکر میکنه این مال دنیا کمکش میکنه در راه حقیقت. اینا از پیامبرا را طلبکاری میکردن و شکر میکردن از آمدن پیامبرا. میگفتن که اثبات کنیم. اثبات پیامبری ازشون میخوان برای این بود که اینا کوری دل داشتن و نمیتونستن گوهر پیامبری رو ببینن. بعد اعتراض میکردن که شما از جنس خدا نیستین، پس نمیتونستن پیامبر باشین. در صورتی که انسان ضعیف هم میتونه همراه و همسازه با حق باشه. بعد گفتن که یه مثالی زدن که مثل خرگوشایی که رفتن به فیلا گفتن که از این چشمه آب نخورین، من که ماهه عصبانی میشه. برای چی؟ بعد گفتن که شما مثل اون خرگوشه هستین اولیا، شما میخواین امکانات ما رو تصاحب بکنین، برای همین این حرفا رو به ما میزنین. اصلا اینها رو مولانا میگه، اصلا شما رو چه به مثال آوردن در مقابل حق، شما اگه حق رو نمیشناسین چطور به خودتون اجازه میدین که مثال بیارین؟ یا مثل آمدیم و مثال زدین و توی بحث موفق شدین، چه کمکی بهتون میکنه؟ مثل مثال زدن قوم نوح و مسخره کردنش، در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ مسخرش میکردن که داری کشتی میسازی، اون رفت تو کشتی نجات و از اونجا زنده آمد بیرون. اون کسایی که مسخره میکردن و مثال میزدن برای نوح همه هلاک شد. بعضی وقتا هست که اثر بد این مثال ها و این دو استدلال ها در آینده میاد بیرون، مثل دزد دهل که دزده داشته یه جا رو میدازیده، گفتن چیکار میکنه؟ گفت دهل میزنم. گفتش که پس صداش کو؟ گفت فردا صداش در میاد. اثر این خرابکاریایی که من دارم میکنم فردا در میاد. اثر این مثال هایی که در ذهن خودمون میاریم برای اینکه بگیم حق درست نیست، به خودمون فردا برمیگرده. اصلا مثال های اشتباه ناباوران ربطی به حقیقت نداره، ربطی به پیامبر نداره، برای خودشون مثال میزنه. ما اگر که حزم و دوراندیشی داشته باشیم، اصلش اینه که باید شیطان رو دست کم نگیریم و ازش دوری کنیم و مثل اون پرنده باشیم که وقتی که توی آسمون پرواز میکنه دانه میبینه، هم دانه توی صحرا آزاد هست هم داخل دام. اگه بره سراغ دانه دام، پرش بسته میشه، گلوش هم بریده میشه. ولی اگر بره سراغ دانه که در صحرای آزادی هست، اون موقع هست که میتونه پیشوای مرغان بشه. ما هر وقت که کارمون گیر میکنه خدا خدا میکنیم، تو به مجرد این که راحتی میاد فراموش میکنی، مثل سگه که هر زمستون عهد میکنه که برای خودش خونه بسازه و آزوغه جمع کنه، تا به سوگ میاد یادش میره. و حالا منکرها یه بحث دیگه میکنن جبری میشن، میگن اصلا مگه شما نمی همه کار دست خداست، خدا ما رو اینجوری آفریده، ما اختیاری نداریم. انبیا میگن نه خیر، حال شما این حال عرضیه که به اختیار خودتون گذاشته خدا، با جهد میتونید اون رو عوضش کنید و نباید ناامید بشین. ما فقط پیامبر خدا هستیم، اصلا نگران نیستیم شما گوش میدین به حرف ما یا نه. خدا به ما گفته این دوباره بگو، ما میریم میگیم. ما از این کار خسته نمیشیم چون در گلستان عدم مست ساغر حق هستیم. بعد قوم سبا میگن اصلا ببینید ما خیلی حالمون خوش بود، زندگی اونو میکردیم، شما آمدین اینجا با این حرفاتون عیش ما رو منقص کردین. ولی در واقع هشداری که پیامبرا بینن در مورد جان باقی ما که بهش برسیم از مهربونی جو میاد، چون این نفس پسته فقط با قهر مطیع میشه. و انبیا فقط حال ما رو به مون میگن، این بدی و خوبی در درون ما فقط به ما نشون میدن بدی و خوبی چجوریه. اصلا خدا مگه نه اینه که انسان رو آفریده برای نزدیک شدن به خودش، برای عبادت. پس هر آدمی در هر وضعیتی که به اون راه بره براش خوبه در عمل، حتی اگه در ظاهر به سختی باشه. برای همین خدا دوزخ و زندان آفرید. اونا که میفتن تو زندان هی خدا خدا میکنن، وقتی هم که خلاص شدن یادشون میره. پس جای خوب برایشون زندانه، برای اینکه زندانه که یاد خدا میفتن. و برای همینه که خدا هر شاهی و یه شاه قلدرتر بالا سرش گذاشته، برای اینکه اونا یادشون بیفته که یکی بالا سرشون هست. در مقابل صاحب دولا که عاشق معشوق حقیقی و یگانه خودشون هستن، دنباله این جور واقعیت ها نیستن، اونا عاشق اون عدم هن، چون میدونن که معشوقش اونجا نشسته، مثل صوفی که عاشق سفره خالیه. پیام حق رو هم باید قابلیتش داشته باشی، پیدا کرده باشی با تلاش خودت که بتونی کسب کنی. مثل پیراهن یوسف که بوش و یوسف از دور میشنید، ولی اون کسی که در می آورد حالیش نبود چیه داره برای یوسف میاره. و در نهایت ببینین ما هممون هم اهل دنیا هم اهل معنویت تو همین عالم واقعیت داریم زندگی میکنیم، ولی حس و حالمون جوری میکنه انگار در دو جایگاه مختلفیم، مثلا در جای مختلف داریم زندگی میکنیم، دو چیز مختلف میبینیم. مثل اون امیر و غلام نمازبارش که با هم میرفتن، غلام رفت تو مسجد نماز بخونه، امیرم بیرون توی همینجا داشت میگشت، هی صداش میگه بیا بریم، هم بریم حموم. چی نمیذاره تو بیای بیرون؟ میگه همونه که تو نمیذاره تو بیای تو. همون حس و حال درونی من که منو در در مسجد نگه میداره، همون حس و حال درونی تو هست که نمیذاره داخل مسجد بشی. این راهو باید در نهایت بریم، حتی اگر که فکر کنیم ممکنه شکست باشه درش، چون اینقدر چیزی که در نهایت میگیریم با ارزشه که با وجود خطر باید بریم. اگر هم حقیقت رو هنوز نرسیدیم بهش تو نمیتونیم تشخیص بدیم، اولش کار نداره که اینقدر تقلید کنیم و مقلد باشیم، ایمان ما تقلیدی پیدا بکنیم، ولی باید برسیم به یه جایی که استغنا پیدا کنیم. در نهایت باید در این راه دل جانمون رو بتونیم پاکیزه بکنیم که از یه مرحله به بعد ایمانمون دیگه تقلیدی نباشه، ایمانمون از دریافتی باشه که از حقیقت میگیریم، از دیدن حقیقت باشه. ولی ممکنه این راه نریم برای اینکه نمیبینیم اونهایی که این راه رفتن و اولیا نتیجه کارشون چی بوده و چه دریافتایی داشتن. ولی اگر که رفتیم بدونیم که دلی که دریافت کننده پیام حقه، اگر در سختی ها هم بره نمیسوزه، پاکیزه میشه. مثل اون مهمونی که داشتن سفره رو میندازن تو آتیش مقابل مهمونام، مهمون میگن این سفره میسوزه، در میارنش فقط کثافتش رفته و پاکیزه شده بوده. میگن چطور شد؟ میگن این اون سفره‌ای که پیامبر دهن خودشونو باش پاک کرد. پس پیام حق بهش رسیده در سختی ها و آتش نمی سوزه. و پیامبر هستن، کسی که پیام الهی هست میتونه بیاد و به حاجیانی که در راه کعبه هستن و میخوان به خونه خدا برسن ولی در بیابی بیابان گیر کردن، آب برسونه، معرفت برسونه. ممکنه کسی هم استفاده بکنن ازش که حامل این معرفت یا غلام سیاهی باشه، یعنی خودش از اون معرفت بهره‌ای نبرده باشه، ولی اون رو میتونن با دریای معرفت مشک این غلام رو پیوند بدن، همه رو باش سیراب بکنن، خود این غلام هم ازش سفید بشه و سیراب بشه. همه یه این عالم خدا برای نیاز آفریده. اگر که آب حقیقت میخوایم نیاز پیدا بکنیم، خب آب کم جو تشنگی آور بده است، تا به جوشت آبت از بالا و پرست. ما نیاز رو پیدا کنیم، خدا خودش میفرسته. ولی یه خوبی که میده داره میدونی چیه؟ خوبی که داره اینه که جان باقی ما، کودک جان ما، رابطهش با حق مستقیمه و از احتیاج به این عقل جزوی کافر ما نداره که هی میخواد حقیقت رو بپوشونه. مثل اون زن کافری که با بچهش میاد پیش رسول، بچه شروع میکنه با رسول صحبت کردن و تشهد گفتن. توی راه هم که میریم، اگر که یه وقتی اگه صادقانه این راهو بریم، با عشق این راهو بریم، بخوایم با معشوق ارتباط برقرار بکنیم، اگر هم گاهن یک فکرهای سیاه گمراه کنندهی در ذهن ما میاد، خدا یک اندیشه های بلندی رو مأمور میکنه که بیان اون فکرها رو از سر راه ما بردارن. مثل این که مار سیاهی میره تو کفش رسول، که خدا عقاب رو مأمور میکنه که این کفش رو ببره برگردونه تا مار بیفته بیرون. پس اگر تو این راه یه سری چیزایی یاد دست میدیم، نگران نباشیم، برای اینکه اگه صادقانه داریم میریم، اگر چیزی هم داریم یاد دست میدیم، برای اینکه از یک بلای بزرگتر نجات پیدا بکنیم. برای رسیدن، اگر از زندگی واقعی خودمون خرج کنیم و باهاش بدیم، ارزش داره. ولی این آگاهی معنوی که داریم میگیریم، و برای این معمولا ما میخوایم که زندگی روزمرهمون بچرخه. مثل اون آقایی که میره میشه موسی، میگه به من زبان بهائیمو یاد بده، من میخوام ازشون معرفت یاد بگیرم. میگه اولا معرفت آدم خدا یاد بگیرم. نه، حالا بده من. میگه خدا از اون بالا بهش به موسی وحی میده، خب اشکال نداره یه چیزی بهش بده. میگه خب اگر همه بهائیم هم نمیتونی، زبان مرغ و سگ خانگی به من یاد بده. یعنی که از این معرفتی هم که میخواست یاد بگیره، میخواست برای پلای شب و دربونی خونش استفاده بکنه. این خروسه خبر میده که استر و غلام اسب و استر و غلام خواجه میرن، اون فوراً میره اینا رو میفوشه که در واقع ضرر مالی رو از خودش دور بکنه. در نهایت خبر میده خود خواجه میمیره و اون میره به سمت موسی که اشتباه کردم. موسی میگه که من اون دیگه کاری نمیشه کرد، ولی من فقط میتونم دعا کنم که تو با ایمان بری. و اینم خوبه، چون دعا اون لحظه آخر اگر ما به ایمان برسیم، باز هم حال ما خوبه. مهم رسیدنه، مهم نیست که کی میرسیم. در این راه پس سختی رو گفت تحمل کنین، ریاضت رو تحمل کنین، مرگ رو هم تحمل کنین، چون اگر ما کلیت کار رو بدونیم و بدونیم که این ریاضت و این سختی برای ما خوب هست، خب میریم اختیارش میکنیم. مثل اون زنی که فهمید قبول ریاضت مرگ نوزادان و پسرش با صداقت باعث میشه که پاداش حرکت کمالی پیدا بکنه و بعد اونو پذیرفت. یا وقتی ما کلیت رو میبینیم، دیگه سعی نمی کنیم یه قسمت رو خیلی بهش بچسبیم، مثل حمزه که وقتی پیر شده بود بیزره می رفت به جنگ، گفتن آقا تو توی جوانیت که بودی یه بازره می رفتی، حالا چطور شد؟ گفت اون موقع برای اینکه من فکر می کردم اگه بمیرم تمام میشه، حالا می فهمم تازه شروع قضیه اون موقع است، پس مهم نیست برای من. اگر توان تشخیص نداریم آهسته و پیوسته حرکت کنیم و سخت‌ترین تجربه های این زندگی اگر واقعا بدونیم که نتیجهش چی هست و جهت در جهت کمال دارن پیش میریم شیرین میشه. مثل بلال که بهش گفتن که داری میمیری، همه زن شروع کرد شیون کردن که تو داری میمیری، اون حالش خیلی خوش بود، گفت بابا برای چی شیون میکنی، من برم تا حالم خیلی خوش میشه. چون این میرم تازه من به پادشاهی خودم میرسم و از این زندان و گور این دنیا خلاص میشم، چون این دنیا هر چقدر که خوب و بزرگ باشه تازه میشه مثل یه حموم گرم خفقان آور که فقط بزرگتره. ما غافلیم، ولی غفلت از بخش واقعی ما میاد. بی این من واقعی همه در نور هستیم. وقتی که این حالت پیش میاد به شهود برسیم استدلال عقلی دیگه لازم نداره و شهود در مقابل استدلال عقلی مثل نسل در مقابل قیاس. اصل وقتی ما میگیریم دیگه احتیاج به قیاس نداره وقتی که به اونجا بخوایم برسیم. رسولان خدا هم احتیاج دارن به یک عده‌ای که آماده تحول باشن، چون ها کیمیاگرن دیگه، قراره کیمیاشون استفاده کنن ما رو متحول کنن، پس ما باید اول آماده تحول باشیم، بعد منم نرشته باشیم که نتونیم دریافت کنیم، پس باید متواضع باشیم و باید قبول بکنیم این کار رو باید پله پله بریم، پس پیرو و آداب هم باید باشیم. ولی خب آقای رسول بی توجه به هم آمادگی شنونده ها، تو پشیمون نشو و پیام حق رو به ما برسون. اگه ما حالیمون بود که از پیام حق ملول نمی شدیم، چون اگر از پیام حق ملول بشیم دشمن خودمونیم، چون خودمون به کمال نمی رسیم دیگه اگه نخواهیم اونو ازش بهره ببریم. تا میرسیم به قصه اصلی، قصه سعد و جهان. یادتون هست که وکیل سعد و جهان رو متهم میکنن و ترسش فرار میکنه، پس مشکل این آقا این بود که این آقا سعد و جهان رو نشناخته بود، معشوق رو نشناخته بود، رحمت و محبتش رو بخششش رو نشناخته بود و رابطهش با این اثر ترس بود، مثل مریم که تو همون بوده جبریل برش ظاهر میشه و میترسه به خدا پناه میبره، میگه من نشناختی، من همونم که تو، من نماینده و فرستاده همونم که تو ازش داری بهش پناه میبری. ولی دوری فراق اینقدر بهش فشار میاره که میخواد برگرده، چون هر شهری که معشوق درش از همه عالم بهتره، همه بهش نصیحت کرده که نرو میکشنت، میگه من مهم نیست برام، من فقط میخوام برم به معشوق برسم، چون دیگه نمیتونم دوری رو تحمل کنم. حالا این عاشق صدر جهان که میخواست بره به معشوق برسه، میدونست در اون کجا هست، شهرشو میدونست و میدونست میره. نکته اینه که حتی اگر که ندونی 100% داری میرسی، فقط احتمال اینو بدی که اینجایی که میری ممکنه به معشوق برسی، بازم برو، بازم خطر بپذیر، بازم نترس. مثل مسجد عاشق‌کش که هر کی میرفت توش شب میکشتش، از ترس میمرد. یه مهمونی آمد گفت من میخوام برم، همه سرزنش کردن گفتن نرو اینجا کشته میشیم. میگه نه، اصلا مهم نیست چیزی که تو داری شما داری میگیم به من، چون ندای دعوتی که من میشنوم مثل کوسه محمدیه و شما این حرفایی که میزنید مثل دفعی که توی کیسار میزنن اصلا صداش در مقابل اون اهمیتی نداره و سختی که به ما میدن توی راه اشکال نداره، برای اینکه مثل کدبانوی هست شیخ و پیر، مثل اون کدبانوی هست که میخواد نخود رو بپزه تا خوشمزه بشه، دشمنی نداره با نخود، فقط میخواد خوشمزهش کنه و گواراش بکنه. پس این غریبه میره توی مسجد میخواد بخوابه و حاضر از این هیزم و وجود واقعش استفاده بکنه تا جانش گرم بشه و روشن بشه و بله کسانی که دنبال کمال نیستن فقط ظاهر معرفت رو نگاه میکنن و با اون مخالفت میکنن، ازش بهره نمیگیرن، مثل اونایی که مخالف قرآن هستن و باطن قرآن رو نمیبینن. برای اینکه روی ما با حقیقت عالم باشه باید به سمت بالا حرکت کنیم و باید وابستگی‌های خودمون رو از این عالم خاکی کم کنیم و تابع نفس نباشیم و توجه به باطنمون داشته باشیم. وقتی که به این حالت برسه تمام عالم واقعی با ما هم نوا میشن، هم نغمه میشن، مثل اینکه کوه و دشت و حیوانات با داوود هم نوا شدن. اگر هم داریم آب معرفت رو میخوریم از طعنه بقیه نگران نباشیم. اگر کسی اومد گفت چرا این کارو میکنی، این حرفو چی میزنی، مثل کره اسبی که داشت آبشو میخورد و یکی سود میزد و مزاحمش میشد، مادرش گفت تو آبتو بخور، نگران حرف بقیه نباش. تا اینکه این عاشق در مسجد خوابیده بود و این صدای ترسناکی میاد و این صدای ترسناکی که میاد 5 بار تمام وجودش فرا میگیره و این میگه من نمیترسم، هر چی میخوای بیاد، که بعد تلسمه میشکنه و گنجی میاد براش که تمام شب داشت این گنجه رو خالی میکرده. تا به ادامه صدر جهان که بزرگترین گناهی کرده بود این عاشقه این بود که رحمت معشوق رو ندیده بود، ولی در نهایت کشش این دوتا باعث شد که این برگرده و کشش عاشق و معشوق دو طرفه است. این حرفی که بارها برای ما زد، همونجور که ما میخواییم بریم اون هم میخواد ما بریم، کشش دو طرفه است، چون روح ما جنسش از اون طرفه، از روح خودش در ما دمیده، پس گرایشش به اون سمت. و خوشمزه اینجاست که بعضی وقتا ما رو به زور مجبورن ببرن، مثل پیامبر که یه در اسیر میکنن از کفار، کفار میگن و لبخند میزنن بهشون، کفار میگن این چه پیامبر یکی از شکست ما خوشحال میشه و به ما لبخند میزنه. برای چی؟ برای اینکه اونها از معیارهای واقعیت دنیا به همه قضیه نگاه میکنن. اصلا جنگ برای مؤمنین و برای پیامبر با جنگ برای کفار فرق میکنه. کفار برای این میجنگن که پیروز بشن، پیامبر و مؤمنین برای این میجنگن که معشوقشون شاد بشه. پس میگن که ما اصلا چه اهمیتی داره، شما یه سری مرده هستین برای پیروزی بر یک سری مرده، اونایی که جانشون مرده هست که اهمیتی نداره، من فقط برای این دارم میخندم که میبینم شما رو باید به زور به سمت بهشت ببرم. و به هر حال خوبی قضیه اینه که با آمدن یاد و بوی معشوق همه این فکرهای بی خود از ما میره، مثل این که در عهد سلیمان پشه از باد شکایت کرد، این نسیم سبا که بوی یارو میاره وقتی که میخواست بیاد پشه مجبور بود بره. کرم این پایان قصه صدر جهان که کرم معشوق وقتی که آمد بالا سر این عاشقی که از هوش رفته بود این دوباره به هوش حقیقی برگردوند. عشق به حق یعنی زیاده طلبی و جهل به عظمت معشوق و ظلم به واقعیت من. غیر از اینه، وقتی که من میگم که عاشق حقم، میخوام برم بهش برسم، چقدر زیاده طلبی دارم، چقدر از حد خودم بیشتر میخوام و چقدر نسبت به عظمت معشوق اینجا باید نادان باشم. و اینجاست که در واقع اون آیه که ما این امانت رو بار امانت رو بر کوه‌ها و همه جا گذاشتیم، اونا قبول نکردن و به انسان دادیم قبول کرد، و اون برای اینکه خیلی جاهل بود، یه بخشی از این همین بود، اون جاهل بود به عظمت حق، و برای همینه که میگه من میتونم برم برسم. ولی در این راه که میره، این در واقع ظلمه به منه، چون واقعیت وجودی ما رو باید این مقدار بذاریم کنار تا بتونیم بریم برسیم. پس من واقعی من فکر میکنه داره بهش ظلم میشه در واقع. و یه نکته زیبایی که اینجا هست اینه که اگر این عاشق از معشوق فرار کرده بود، اگر ما از معشوق حقیقی فرار بکنیم، این در واقع مثل اینه که ما داریم شرک میگیم، به شرک رسیدیم. برای اینکه این که ما داریم ازش فرار میکنیم به این معناست که یک چیز دیگه ای هست که ما بهش فرار بکنیم، ولی وقتی که هر چیزی جز اون نیست، فرار کردن معنی نداره. تا به قصه آخر که نیمه بعدیش در دفتر بعدی هست، که عاشق دراز امتحانی که دنبال معشوق بود، اساس دنبالش بوده و این فرار میکرد و میپره توی باقی که میبینه معشوق اونجاست. یعنی این که اگر پشتکار داشته باشی و تو این راه بری، خدا مأمور میکنه چیزهای مختلف رو که خواسته یا ناخواسته تو رو به معشوق برسونن. خواستش چیه؟ اون پیره که میاد هدایتت میکنه. ناخواستش چیه؟ اساسی که میاد تو رو به اون راه میرونه. پس پشتکار باید داشته باشیم و تو این راه بریم جلو تا ببینیم که برای ما چه مأموری میفرستن. این پایان دوره دفتر سوم بود. انشالله جلسه بعد دفتر چهارم رو دوره میکنیم با هم دیگه.